11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را دارم. در جریان یک ساعته که با هم هستیم، از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت و همچنان میزه مدور این ساعت هم در نیمه دوم پخش خواهد شد. و اما پیش از همه این مطالب، سرویس خبری این ساعت را بشنوید. نخست خبرهای افغانستان با احمد هنایش.
سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که به سبب افزایش نبرد با طالبان مسلح در این کشور، ممکن بسیاری از خانواده ها اطفالشان را به طور غیر قانونی برای کار به کشورهای غربی بفرستند. پاریس کلاب اعلان کرده است که همه قروض خود را به افغانستان که بیشتر از $1 میلیارد آمریکایی می شود بخشیده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند 5 تن از طالبان مسلح در آن ولایت کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی از رویدادهای مهم و تازه در جهان آگاه خواهید شد. تفصیل اخبار. یونیسف یا صندوق وجهی کمک به کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که با سبب افزایش نبرد با طالبان مسلح در این کشور، ممکن بسیاری از خانواده ها اطفالشان را به طور غیر قانونی برای کار به کشورهای غربی بفرستند. دانیل تول، مسئول بخش آسیای جنوبی یونیسف در کابل، به خبرنگاران گفت که آنان نگرانی دارند که تعداد بیشتری اطفال به کشورهای خارجی بروند. با گفته وی، یونیسف در سال گذشته میلادی شاهد افزایش ورود اطفال افغان به کشورهای غربی بوده است. با گفته وی، بیشتر اطفال افغان به سبب داشتن مشکلات اقتصادی به بریتانیا و نروژ می روند. گفته شده است که بسیاری از خانواده ها اطفال و نوجوانانشان را به هدف تحصیل به بیرون نمی فرستند، بلکه می خواهند تا کار کنند و در داخل نیز به خانواده هایشان کمک های اقتصادی فراهم نمایند. در خبر آمده است که آقای تول که به پاریس که با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده، گفت که حکومت افغانستان در این مورد نگرانی دارد. پاریس کلاب اعلان کرده است که همه قروض خود را به افغانستان که بیشتر از $1 میلیارد آمریکایی می شود بخشیده است. پاریس کلاب که 19 کشور بزرگ عضویت آن را دارد، با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که افغانستان فقیرترین کشور جهان است و به خاطر سالهای طولانی جنگ و بازسازی و ویرانه‌های ناشی از جنگ‌ها به پول نیاز دارد. در اعلامیه همچنان آمده است که پاریس کلاب در کنار بخشیدن قروضش به افغانستان که بالغ بر $1,026 میلیون آمریکایی می شود، در نظر دارد تا $580 میلیون آمریکایی نیز به این کشور کمک کند. در تازه ترین اجلاس پاریس کلاب که این تصمیم در آن گرفته شد، کشورهای جرمنی، روسیه و آمریکا اشتراک کرده بودند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که 5 تن از طالبان مسلح در آن ولایت کشته شدند. عبدالمتین، معاون قماندانی امنی ولایت کنر، امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از طالبان در نتیجه بمباران نیروهای بین‌المللی در منطقه چپدره ولایت کنر کشته شدند که در میان این کشته شدگان یک تن از قمانداران طالبان به نام شاولی نیز شامل است. طالبان تا حال در این مورد تبصره‌ای نکرده‌اند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بر اساس پیشنهاد اداره ارگانهای محل و منظوری ریاست جمهوری، محمد اقبال عزیزی به حیث والی لغمان مقرر گردید. فیضی زدران، سخنگوی اداره امور، امروز به رادیو آزادی گفت آقای عزیزی به جای لطف‌الله مشعل به حیث والی لغمان تعیین شده است. در خبر آمده است اقبال عزیزی پیش از این در پست ریاست معارف ولایت ننگرهار ایفای وظیفه میکرد. مقامات در ولایت هرات میگویند که در جریان کمپین محو کشت کوکنار در ولسوالی شندلیان ولایت، بیشتر از 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. لال محمد، ولسوال شندند ولایت هرات، امروز به رادیو آزادی گفت حدود 300 تن از بزرگان قومی که در کمپین محو کشت کوکنار در این ولسوالی سهم گرفتند، از دو روز به این طرف تا حال 50 جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده و قرار گذاشته شده است تا با انجام این کمپین در 267 قریه های ولسوالی شندن کار پروژه های عامل منفعه از طریق برنامه همبستگی ملی آغاز گردد. و همچنان کار اعماری یک کلینیک صحی بر ارزش 90 هزار یورو از سوی پی‌آر‌تی نیروهای ایتالیایی در شهر هرات به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. مسئولین گفتند با اعمار این کلینیک صحی حدود 60 هزار نفر از باشندگان شهر از خدمات صحی بهره مند می شوند. و امروز پنجشنبه نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به اساس گزارش اتحادیه صرافان در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: $1 آمریکایی برابر است با 48 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 66 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 73 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 48 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 577 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
پاکستان میگوید آن کشور قراردادی را با ایران امضا کرده که به اساس آن یک پایپلاین اعمار میگردد. سید نوید قمر وزیر مواد نفتی پاکستان طی یک اعلامیه گفته است قراردادی که به روز سه‌شنبه امضا شد یک دستاورد تاریخی بوده است. این پایپلاین 750 میلیون مکعب تیل را از گاز فارس واقع در جنوب ایران انتقال خواهد داد و قرار است اعمار این پایپلاین در سال 2015 میلادی تکمیل گردد. این پایپلاین برای پاکستان دارای اهمیت است، زیرا در سالهای اخیر پاکستان با قطع طولانی گاز در زمستان و قطع برق در تابستان مواجه بوده است. یک ماه بعد از اعلام دستگیری ملا عبدالغنی برادر مرد شماره دوم طالبان، اخیراً برای محققین آمریکایی به صورت منظم اجازه داده می شود تا وی را مورد استنتاق قرار دهند. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، پاکستانی ها برای آمریکایان در مورد دسترسی به ملا برادر محدودیت وضع کرده بودند که این امر سبب تنش بین مقامات دو کشور شده بود. ملا برادر اخیراً در عملیات مشترک آمریکا و پاکستان در شهر کراچی دستگیر شد. به اساس یک گزارش، در اثر برفکوش در تاجکستان 8 جان باختند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از کمیته اضطراری تاجکستان میگوید این برفکوش با چندین موتر در سرک پر ازدحامی که منطقه کوجان را با دوشنبه پایتخت این کشور وصل میکند تصادم کرد. سخنگوی کمیته اضطراری تاجکستان میگوید مامورین نجات در منطقه مصروف فعالیت هستند. در اثر گرم شدن هوا چندین برفکوش در تاجکستان رخ داده است. این کشور در سال جاری شاهد برفکوش های شدید بوده است. گزارش ها از واشنگتن می رساند که یک عمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. خبرگزاری ها به نقل از مقامات مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا گزارش دادند که این مرد کشته شده حسین الیمینی نام دارد. گفته می شود وای در بمبگذاری ماه دسامبر که در آن 7 از مامورین CIA در ولایت خوست کشته شدند نقش کلیدی داشته است. گزارش ها می رساند وای در این عمله در میرانشاه کشته شد که شهر عمده وزیرستان شمالی محسوب می شود. در ماه دسامبر گذشته یک انتحار کننده که تبع اردن بود 7 مامور CIA یا استخبارات مرکزی آمریکا را در ولایت خوست به قتل رساند. انتظار می رود هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مسکو سفر کند. قرار است کلینتون در این سفر با مقامات روسی درباره امضای پیمان کاهش سلاح هسته‌ای، روند صلح شرق میانه و برنامه هسته‌ای ایران صحبت نماید. کلینتون با وزیر خارجه روسیه امروز قرار است ملاقات نماید. قرار است فردا کلینتون با دیمیتری مدودوف رئیس جمهور روسیه نیز دیدار داشته باشد. به گفته ویلیام برونز معاون وزیر خارجه آمریکا، مذاکره کنندگان دو کشور در مورد پیمانی که جایگزین استارد یا پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای می‌شود پیشرفت چشمگیر داشتند، ولی وای در مورد زمان توافق نهایی پیمان جدید چیزی نگفته است. قرار است کلینتون در مورد تعزیرات بیشتر بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور نیز گفتگو کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
سرویس خبری این ساعت را از خالد مفتون شنوید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. گروهی از کشورهای قرض دهنده حاضر شدند بیش از 1 میلیارد پول قرض ایشان به افغانستان را ببخشند. جنرال دیوید پتریوس میگوید اکنون نیروهای آمریکایی می توانند از افراد مظنون را تا 2 هفته در قید خود نگه دارند. سارنوالان آمریکایی از ملا برادر تحقیق می کنند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه داریم و مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و میزه مدور این هفته هم در نیمه دوم ساعت جا خواهد داشت. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بر اساس گزارش ها سارنوالان آمریکایی اکنون اجازه دارند از ملا برادر، فرد شماره دوم طالبان که در پاکستان بازداشت شده است، تحقیق کنند. مقامات گزارش ها می رسانند که اکنون سارنوالان آمریکایی از ملا برادر به طور منظم تحقیق و بازجویی می کنند. ملا برادر اکنون در زندان در پاکستان به سر می برد. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
یک ماه بعد از اعلام دستگیری ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم طالبان اخیراً برای محققین آمریکایی به صورت منظم اجازه داده می شود تا وی را مورد استنتاق قرار دهند. به گفته آژانس خبری رویترز، پاکستانی ها برای آمریکایان در مورد دسترسی به ملا برادر محدودیت وضع کرده بودند که این امر سبب تنش بین مقامات دو کشور شده بود. ملا برادر اخیراً در عملیات مشترک آمریکا و پاکستان در شهر کراچی دستگیر شد. دستگیری ملا برادر آنقدر محرمانه صورت گرفته که تا حال مقامات دو کشور نتوانستند بگویند که وای دقیقاً در چی روز دستگیر شد، ولی به اساس گزارشات که جزئیات آن فاش نشده، ملا برادر در اواخر ماه جنوری دستگیر گردید. مقامات آمریکایی که نخواستند نامهایشان افشا شود گفتند که تا حال معلوم نیست که آیا دسترسی آمریکایان به ملا برادر از لحاظ استخباراتی ثمر بخش بوده یا خیر. جنرال استنلی مک‌کریستل، قماندان آمریکا و ناتو در افغانستان، در مورد اینکه آیا دستگیری ملا برادر یک تغییر در بازی بود یا خیر چیزی نگفت، ولی مک‌کریستل به خبرنگاران گفته است چنین به نظر می‌رسد که دستگیری ملا برادر رهبری طالبان را تکان داده باشد. وی در مورد استنتاق ملا برادر چیزی نگفت، ولی تا حال سوالاتی در مورد دستگیری ملا برادر بی جواب مانده که آیا استخبارات قوی پاکستان از متحد قدیمی خود یعنی طالبان روگشتانده و یا اینکه ملا برادر را به خاطر دستگیر کردن تا در پروسه مصالحه آینده نقش بازی کنند. در این حال مارک سیدویل، یک دیپلمات بریتانیایی که در بخش ملکی ناتو در افغانستان کار میکند، میگوید وای به این فکر است که رهبری طالبان در حال بررسی توانمندی خود هستند، زیرا در حال حاضر آنها نمیدانند در چه موقف قرار دارند و این یک حرف خوب است و خواست ناتو این است تا طالبان در مورد آینده خود نامطمئن باشند. با گفته رویترز، پاکستان تلاش کرده تا مستنطقین آمریکایی و افغان اجازه دسترسی ندهند و این عمل کرد سبب شکایت مقامات آمریکایی شده است. با گفته رویترز، رابرت میولر، رئیس اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا، اواخر ماه گذشته به پاکستان سفر کرد تا بالای مقامات آن کشور فشار وارد کند تا اجازه دسترسی به ملا برادر را پیدا کنند. ولی با گفته یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود، آمریکایان دسترسی مستقیم به ملا برادر دارند. وی گفته است که معلومات بیشتر به دست آمده است. ولی در مورد این که معلومات به دست آمده برای حکومت و نظامیان آمریکا موثر بوده، چیزی نگفت. دستگیری ملا برادر بعد از اون صورت گرفت که آمد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، در مورد تلاش‌ها در سطح بالا به خاطر پروسه مصالحه با رهبری طالبان سخن گفت. گزارش‌های زدنقیز موجود است که ممکن ملا برادر با حکومت افغانستان به خاطر پروسه مصالحه در تماس بود و این امر سبب دستگیری وای شد.
و در یک گزارش دیگر آمده است که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که نیروهای این کشور به اساس یک مقرره جدید اکنون می توانند افراد مظنون را که در جبهه جنگ در افغانستان دستگیر می کنند تا 2 هفته در قید خود نگه دارند. در گذشته سربازان آمریکایی می توانستند تنها 4 روز این مظنونین را در بازداشتگاه نگه کنند. جنرال دیوید پتریوس، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، در یک مجلس کنگره کشورش این سخن را اعلام کرد. جزئیات بیشتر از عنایت شریف.
جنرال دیوید پتریوس، کماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، با کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا خبر داد قانونی که نگهداری افراد دستگیر شده را به 4 روز یا 96 ساعت محدود ساخته بود دیگر نافذ نیست و نیروهای آمریکایی می توانند افراد را تا 2 هفته و حتی در صورت لزوم بیشتر از آن در توقیف نگه دارند. سناتور آمریکایی لنزی گراهام که با قانون 96 ساعت همواره مخالفت داشته است، بعد از انتشار این خبر به شبکه تلویزیونی CNN گفت: قانون 96 ساعت یک مصیبت بود. این پروگرام شکل گرفتار کن و رها کن را به خود گرفت. 2 هفته وقت برای اساکر ساحه بهتر است، افغانها را بهتر حفاظت می کند و در صورت لزوم می تواند طولانی تر باشد. مخالفت ها در امریکا با قانون 96 ساعت چند پیش زمان شدت یافت که شبکه تلویزیونی CNN گزارش مستندی را در زمینه به نشر رساند. در گزارش گفته شده بود در بخشی از ولایت وردگ تلفات بیشتر از معمول برای اساکر آمریکایی رخ می داد. افسران آمریکایی در آن واحد نظامی تصمیم گرفتند تلفن های افغانان را که با آنها کار می کردند کنترل کنند تا معلوم شود که چه کسی از میان آنان با طالبان رابطه دارد. در نتیجه آشکار شد که مجموعاً 12 نفر افغان با شمول ترجمان اساکر که از اعتماد زیادی برخوردار بود همه با طالبان مکالمه تلفنی داشتند. افسر آمریکایی به نام راجر هیل که از آنها تحقیقات میکرد در روز چهارم که روز آخری بود، یکی از توقیف شدگان را در داخل اتاق نگه داشته و در بیرون فایرهای هوایی کرد تا او احساس کند که بر همراهان او فایر شده است. هرچند این روش افسر آمریکایی کارگر افتید و شخص دستگیر شده به موضوعات زیاد اعتراف کرد، اما از آنجایی که این روش خلاف قانون بود، راجر هیل از کارش تبکتوش ساخته شد. در واقع نشر همین گزارش این تقاضاها را افزایش داد که مدت تعیین شده برای نگهداری افراد توقیف شده طولانی تر باشد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت از این ماده صرف در موارد استثنایی استفاده خواهد شد و در اکثر موارد باز هم در جریان 96 ساعت افراد توقیف شده یا رها می شوند و یا به دولت تسلیم داده خواهند شد. افسران آمریکایی این تغییر را به سود افغان‌ها می خوانند، زیرا از نظر آنها تحویل دادن توقیف شدگان به مراجع دولتی به معنای شکنجه شدن آنها خواهد بود. در اخبار مربوط به تغییر این قانون از سوی وزارت دفاع آمریکا، در مورد این که آیا در این زمینه با حکومت افغانستان مشوره شده است و یا نه، یادی نشده است.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
بله، فراموش نکنین که روز نوروز رادیو آزادی را بشنوین و شخصیت سال بشناسین. رادیو آزادی با شما شخصیت سال در روز نوروز معرفی خواهد کرد. یک گروهی از کشورهای قرضدهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند، دیروز بیش از 1 میلیارد دلار قرضهایشان را به افغانستان بخشیدند. بر اساس گزارش‌ها در قدم اول 440 میلیون دلار آمریکایی قرضهای افغانستان بخشیده شد، ولی بعداً کشورهای قرضدهنده حاضر شدند تا 585 میلیون دلار اضافی دیگر را نیز ببخشند. خالد مفتون و جزئیات بیشتر.
یک گروهی از کشورهای قرضدهنده که به نام پاریس کلاب مسمی هستند، دیروز بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی قرضهای خارجی افغانستان را که از فقیرترین کشورهای جهان است بخشیدند. بر علاوه بانک جهانی و صندوق وشی پول، 19 کشور به صورت غیر رسمی عضو پاریس کلاب هستند. این گروه ماهی یک بار در پاریس جلسه دایر می‌کنند و در مورد دادن قرضه و بخشیدن قرضه به کشورهای در حال انکشاف با هم بحث می‌کنند. در یک اعلامیه این کلاب گفته شده تصمیم بخشش این قرضه قسمان به پاسخ مشارکت افغانستان در پروگرام مشترک بانک جهانی و صندوق وشی پول برای تمویل کشورهای فقیری که بسیار زیاد قرض هستند گرفته شد. بر اساس گزارشات در قدم اول 404 میلیون دلار آمریکایی قرضهای افغانستان بخشیده شد، ولی بعداً کشورهای قرضدهنده داوطلبانه حاضر شدند تا 585 میلیون دلار اضافی را نیز ببخشند. در ماه مارچ 2009 میلادی پاریس کلاب مجموعه قروض افغانستان را به 2.1 میلیارد دلار آمریکایی تخمین کرده بودند که مناصفه آن از کشورهای عضو این کلاب گرفته شده بود. وزارت مالیه آمریکا میگوید تصمیم این گروه به خاطر پیشرفت‌های افغانستان در تقویت اقتصاد این کشور صورت گرفته است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد بخشش قروض افغانستان چنین میگوید: Today's decision represents a great achievement for Afghanistan and reflects the international community's acknowledgement. تصمیم امروزی نمایندگی از دستاورد بزرگ برای افغانستان و انعکاس دهنده درک جامعه بین المللی از اقدامات این کشور در راستای تقویت اقتصادی می کند. برداشتن قروض که بار آن را حکومت افغانستان به عهده داشت، گام جدی در مسیر اقتصاد دوامدار این کشور است. Road to economic sustainability. با گفته تونر، با کمک آمریکا حکومت کابل قادر شد تا امورات مالی خود را مؤثر سازد. توافق انجمن اجرات افغانستان را برای اتخاذ، تطبیق و پیشرفت اصلاحات اقتصادی در شرایط دشوار تحت پروگرام صندوق وجی پول را نیز به رسمیت شناخت. از سال 2002 به این طرف مشاورین تکنیکی آمریکا از نزدیک با وزارت مالی افغانستان کار کرده تا پروسه بودجه را مؤثر سازد، سیستم پرداخت را برای مامورین حکومت را اصلاح کند، سیستم قرضه افغانستان را دوباره بسازد و مدیریت قرضه را در وزارت مالی ایجاد کرد که نقش جدی را در مذاکرات امروزی داشت. در این حال افغانستان تعهد کرده تا پولی را که قرار بود برای قرضه بپردازد آن را در بخش پروگرام های کاهش فقر به مصرف برساند تا کشور را برای رسیدن به اهداف انکشافی ازاره که از طرف سازمان ملل متحد تعیین شده نزدیک سازد.
رادیو آزادی را می شنوید. مسلسله برگزاری جرگه های صلح در نقاط مختلف افغانستان دیروز یکی از این جرگه ها در غرب افغانستان برگزار شد. هدف از برگزاری این جرگه ها رشد و گسترش صلح و برگردادن مخالفین حکومت افغانستان به زندگی عادیشان خوانده شده است. از هرات گزارش داریم به این شرح.
مقدمه. با سلسله جرگه های مختلف زونهای افغانستان دیروز جرگه زون غرب کشور با اشتراک ده تن از علما، روحانیون، سران اقوام و مویسفیدان چهار ولایت فراه، غور، بادغیس در هرات برگزار شد. جزئیات بیشتر از استوره کریمی، گزارشگر رادیو آزادی در هرات. محمد یعقوب احمدزی معین اول وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل افغانستان که با منظور ایجاد جرگه صلح زون غرب وارد هرات شد گفت هدف اساسی این نشست تقویت وحدت ملی و یکسانسازی دیدگاه های علما، روحانیون، سران اقوام و مویسفیدان به منظور صلح و ثبات و آوردن امنیت در افغانستان می باشد. و اظهار نمود این نشست جنبه مشورتی دارد تا راهکارهای گفتگو با مخالفان دولت توسط مردم افغانستان تدوین شود. آقای احمدزی علاوه کرد بحرانی که اکنون دامنگیر مردم افغانستان است از راه صلح و آشتی ملی امکان پذیر می باشد.
در اون کنفرانس لندن تاریخ شما دیدین اعلان کردن در حدود 80 میلیون دلار که برای پروسه صلح باید شود. ما امیدوار هستیم اگه پروسه کار خود عملی آغاز بکنه کشورها حاضر هستند که در رابطه پول بتن و فن بتن و امرای ما کمک بکنه.
در همین مورد فکور احمد بیانگر مدیر عمومی جرگه های ریاست سرحدات اقوام و قبایل ولایت هرات میگوید هدف از تشکیل این نشست ترک ذهنیت عمومی جامعه جهت تامین صلح، امنیت و وحدت ملی در افغانستان می باشد و افزود دولت می خواهد از طریق این جرگه ها با ذهنیت عموم مردم آگاه شده تا راهکارها و پروگرام هایی که جهت آوردن صلح روی دست می گیرد منطبق با نظریات مردم افغانستان باشد.
تجارب تاریخی افغانستان نشان داده که هر باری که دولت ها نتانستند مشکل را به تنهایی حل بکنند با مردم مراجعه کردند و آنچه تصامیم مردمی بوده اجرا شده در ایران.
پیشنهاد جرگه صلح از جانب رئیس جمهور کرزی در اوایل سال جاری میلادی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارائه گردید که به شمول آمریکا و بریتانیا جامعه جهانی نیز آن را حمایت کردند. اما مخالفان مسلح دولت بارها گفتند در صورتی که شرایط آنها پذیرفته نشود و نیروهای خارجی از افغانستان خارج نگردند آنها حاضر به مذاکره با دولت نخواهند گردید. ولی شمار از کارشناسان مسائل سیاسی به این نظرند که جرگه ملی مشورتی صلح می تواند نقش عمده در تامین صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد.
خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می داد. دیروز در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شهرهای سالنگ در حدود 50 تن کشته شدند. اکنون گزارش ها می رسانند که اجساد این افراد به دو قریه در ولایت بغلان منتقل شدند. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش دارد به این شرح.
در حادثه ترافیکی روز چهارشنبه در سالنگ شمالی که بیش از 50 تن کشته شدند 42 تن از دو قریه و از چهار فامیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان بودند. مردم محل به رادیوی آزادی گفتند با مرگ اینها که تمامی اعضای چهار خانواده را تشکیل می دادند چهار فامیل کاملا نابود شدند.
اینا تعدادشان 42 نفر می رسند از جمله زن و مرد و طفل کلگی هست که زندان نمونده. اینا مهاجرینی هستن که از ایران آمده بودن. در این وقت زمان از ایران اینا را کشیدن در طرف وطن نمودن که موترشان در راه تصادم کردن حریق شدن. از اینا هیچ احساس زنده نمونده. حتی اینا را مرداشان را شناخته نمیشدن. چهار فامیل هست که داوود 12 فامیل، حاجی عبدالرسول 8 فامیل، فرهان نمودنور 6 فامیل، عبدالودود 5 فامیل، ایواز از دوابی نهرین 12 فامیل. شهیدای ما را کلش به یک موجه گرفتیم به طرف قریه خدا آوردیم. همه چهار خانواده کلن شهید شده. صرف یک نفر از وادی که 12 فامیل است یکش زنده مانده که به نام ایواز است.
انها که گفته می شود بعد از سالها دوری از وطن و زندگی در کشور ایران با شور و اشتیاق زیادی روانه زادگاهشان در بغلان بودند، اسیر مرگ شدند که حتی نزدیکترین اقاربشان هم از شناساییشان عاجز ماندند، زیرا موترشان دچار حادثه شد و حدیق گردید، چنانه که به گفته مردم جز چند تن آن هم مجروح همه سوختند و کباب شدند. مردم قریه خواجه خضر در ولسوالی نهرین ولایت بغلان که بیشتر قربانیان از آنجا می باشد می گویند 42 تن کشته دارند، ولی از اینکه تمامی اجساد در اثر آتش سوزی موتر حاملشان پارچه پارچه و حتی کودکان خردسال به خاکستر تبدیل شده اند نمی دانند که تمامی اجسادشان را آورده اند یا نه. آنها که شب حادثه از قریهشان تلفنی با من صحبت می کردند گفتند همه اینها عزیزانی در اینجا دارند، ولی از اینکه نمی دانند عزیزشان کدام و متعلق به کدام پارچه گوشت هست بر هر جسد سری می مالند و شیوان و زاری می کنند. مولوی محمد نادر یک عالم دینی از قریه خواجه خضر بر رادیوی آزادی گفت این امر که اجساد از هم تفکیک یعنی زن و مرد شناسایی نمی شوند در تدفین آنان نیز پیچیدگی های زیادی را به وجود آورده است.
واجد عبدالرسول که شناخته میشد و عزت هم کامل بود، یعنی دیگاه جنم کتاب فیر آوریم هیجا بس کردیم، بعد وقتا آمده که امون بدین و بعضی اکثریت گفته که اگر امتیاز میشود غسل باید داده شود. ما اینجا امتیاز داده نمیتونیم، اینا را امتیاز داده نمیتونیم که فرق شود که زنش تو زن کدام است مرد کدام است. یعنی میشه کتاب آوریم مولوی شبان بعضشان رفتن در طارت کردن پس بیان
این حادثه خونین که به گفته مسئولین 52 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی داشت قبل از ظهر روز چهارشنبه در اثر تصادم یک موتر مسافربری نو 303 با چند موتر دیگر در ساحه تخت سنگ خنجان یعنی شهرهای سالنگ شمالی رخ داد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی منتظر باشید.
بله، ما هم منتظر شما هستیم. روز نوروز با ما باشین. در پهلوی گزارش ها و برنامه های جالب و اختصاصی که به شما داریم شخصیت سال رادیو آزادی را هم به شما معرفی خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. وعده ما شما روز نوروز. اکنون هم برشنا نظری به مطالب نگاهی میندازه که در نشریه های چاپ امروز کابل چاپ شدند.
روزنامه سرنوشت از سرمقاله شماره امروز خود در مورد کابینه حکومت تبصره کرده و گفته است که با وجود سپری شدن حدود 4 ماه از انتخاب مجدد رئیس جمهور کرزی، کابینه وزرای این کشور به دلایل مختلف تکمیل نشده است. مقاله نویس این مسئله را بحران میان حکومت و ولسی جرگه توصیف کرده است. روزنامه در جای دیگری از وزارت تحصیلات عالی کشور انتقاد کرده است که با استفاده از واسطه های مختلف برخی جوانان را به بورس های تحصیلی هندوستان فرستاده است، اما آنان به خاطر ناتوانی در پیشبرد دروس فرار کردند. روزنامه دولتی انیس در مورد مبارزه با توریسم در افغانستان تبصره کرده و در سرمقاله خود نوشته است که باید شیوه‌های بهتری نیز در این زمینه جستجو شده و در سال آینده با قوت بیشتر به اجرا گذاشته شوند. مقاله نویس در ادامه گفته است که باید نیروهای کشفی بیشتر از پیش فعالیت خود را منسجم بسازند. روزنامه در مطلب دیگری در مورد وضعیت قربانیان جنگ در افغانستان تبصره نموده و نوشته است که غیر نظامیان بیشترین آسیب را در این میان می‌بینند. روزنامه آرمان ملی نیز در مورد عدم تکمیل اعضای کابینه افغانستان تبصره کرده و با اشاره به دیدار تازه رئیس جمهور کرزی با شماری از اعضای ولسی جرگه پرسیده است که آیا پارلمان بازیچه‌ای در دست حکومت است. مقاله نویس در ادامه گفته است که رئیس جمهور کرزی از این وکلا خواسته است تا در مورد عدم دادن رأی به وزرای رد شده تجدید نظر کنند. روزنامه تحولات و رخدادهای سال جاری را که رو به پایان است مورد بررسی قرار داده و نوشته است که در افغانستان سال پرخون سپری شد. نویسنده در این حال به موارد دستاوردها در سال جاری نیز اشاره کرده است. روزنامه ویسا با اشاره به تلاش‌های صلح در افغانستان از نقش سازمان ملل در این زمینه یادآوری کرده و گفته است که باید این تلاش‌ها با پیگیری بیشتر صورت گیرد. روزنامه همچنان در مطلب دیگر به نقل از دیوید پتروس قمندان ارشد نیروهای آمریکایی نوشته است که سال سخت در پیش روی نیروهای بین‌المللی در افغانستان قرار دارد. روزنامه در ادامه به نقل از این مقام بلندپایه آمریکایی نوشته است که مسئله اعلان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان به رهبران افغان احساس اصرار در تقویت و ساخت نیروهای امنیتیشان را داده است. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سر مقاله شماره امروز خود در مورد کشت کوکنار در افغانستان مطلب را به نشر رسانده و گفته است که در این راستا نباید همه ملامتی ها به گردن افغانستان انداخته شود. اما اصلاح با اشاره به تلاش های صلح در افغانستان گفته است که همه ممانعت ها از سر راه استقرار صلح باید برداشته شوند. و روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود با توجه به رخدادهای متواتر ترافیکی در شاهراهای افغانستان نوشته است که باید تلاش های بیشتر به هدف کاهش این چنین حوادث صورت گیرد. مقاله نویس بر رخداد تازه در شاهراه سالنگ شمالی اشاره کرده که در آن ده ها تن از راکبین یک بس مسافربری جانهایشان را از دست دادند.
و رسیدیم دقیقاً به نیمه ای ساعت و ای برنامه. اکنون ساعت 11:30 به وقت افغانستان است و خالد مفتون در استودیوز با ما با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
یونیسف یا صندوق وشی کمک به کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید به سبب افزایش جنگ با طالبان مسلح در این کشور ممکن بسیاری از خانواده ها اطفالشان را به طور غیر قانونی برای کار به کشورهای غربی بفرستند. پاریس کلاب اعلام کرده است که همه قروض خود را به افغانستان که بیشتر از 1 میلیارد دلار آمریکایی می شود بخشیده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند 5 تن از طالبان مسلح در آن ولایت کشته شدند. پاکستان میگوید آن کشور قراردادی را با ایران امضا کرده که به اساس آن یک پایپلاین اعمار میگردد. به اساس یک گزارش در اثر برفکوش در تاجیکستان 8 تن جان باختند. یک ماه بعد از اعلام دستگیری ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم طالبان، اخیراً برای محققین آمریکایی به صورت منظم اجازه داده می شود تا وی را مورد استنتاق قرار دهند. گزارش ها از واشنگتن می رساند که یک عمله راکتی نیروهای آمریکایی بالای منطقه در شمال شرق پاکستان سبب مرگ یکی از رهبران برجسته القاعده شده است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روسیه رسید تا با مقامات آن کشور در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای و روند صلح شرق میانه با مقامات آن کشور مذاکره نماید.
فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدید و اکنون هم به میز مدور این هفته به میزبانی فیض الله قرداش.
شنونده های عزیز سلام. بحث این هفته رادیو آزادی با مشکلات زندانیان افغان در ایران و مسئله حکم اعدام حدود 3000 تن از مهاجرین در آن کشور اختصاص دارد. بساس گزارش ها از میان 5700 زندانی افغان در ایران 3000 تن آنان به حکم اعدام روبرو هستند. گفته شده است که این مهاجرین به خاطر ارتکاب جرایم مختلف عمدتاً دست داشتن در قاچاق و استعمال مواد مخدر بازداشت گردیده و به اعدام محکوم شدند. به اساس قانون ایران کسانی که در ارتباط به انتقال و قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیده باشند به حکم اعدام روبرو می شوند. به تازگی یک هیئتی از ولسی جرگه افغانستان نیز از وضعیت زندانیان افغان در ایران دیدن کردند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که تلاش می کند تا از راه های دیپلماتیک تماس هایی را با ایران در مورد زندانیان افغان برقرار بسازد. در بحث امروز ما از عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه افغانستان، احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در لین تلفن و اجمل سهیل رهبر حزب لیبرال و کارشناس امور منطقه دعوت کردیم تا با سوالاتی در مورد پاسخ ارائه بکنند. آقای فقیری، سوال اول از شما مطرح می سازم. آیا قضیه حکم اعدام برای حدود 3000 زندانی افغان در ایران حقیقت داره و ارقام رسمی در زمینه چگونه است؟ آقای فقیری
سلام و احترام خدمت شما، خدمت میمانان عزیز و خدمت متنان محترم. در مورد از اعدام 3000 تن از اتباع افغانستان در جمهوری اسلامی ایران، اطلاع رسمی از جانب حکومت و یا وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در دسترس نیست و ما از مجرای دیپلماتیک با مقام مقامات ایرانی در تماس هستیم، در صورت وجود چنین چیزی برای ما اطلاع بدن.
امی مسئله را از آقای خواصی بپرسیم که ضمن یک هیئت ایشان به ایران سفر کرده بودند و همین مسئله هم بعد از عودت این هیئت مطرح شد، در حالی که وزارت خارجه افغانستان میگن که رسما اطلاع حاصل نکردند. نظر شما چطور است در زمینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بر تمام شنوندای عزیز محترم رادیو آزادی تقدیم میدارم. البته چند قبل شخص بنده به امرای کمیسیون محترم مبارزه با مواد مخدر ولسی جرگه به اساس یک دعوت رسمی مقامات محترم ایران عازم ایران شدیم که البته ملاقات پیهم با اراکین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که عمدتاً در رابطه با موضوع مواد مخدر بود و در لابلای صحبت ها البته که ما با معاون دادستان کل ایران داشتیم، معلوم شد حدود 5630 تن زندانی افغانی در ایران موجود هست. البته این زندانی ها به جرائم مختلف و جرائمی که انجام دادن زندانی هستند، ولی متاسفانه گپ اسفباری که هیئت افغانی را متاثر ساخت این بود که حدود 3000 تن از زندانیای مظلوم افغانی محکوم به اعدام هستند. اینا دقیق میفرمایند که اینا در جریان نبودن وقتی که هیئت اعزامی یا هیئت دعوت شده از طرف جمهوری اسلامی ایران وقتی بس دوباره برگشتن، موضوع را به اساس اهمیتی که داشت، به اساس ارزشی که داشت، او را در کمیته رؤسای ولسی جرگه مطرح کردن و رهبری ولسی جرگه به اهمیت موضوع عرض گذاشتن و او را در آجندای عمومی ولسی جرگه قرار دادن که ما وزیر محترم عدلیه و معین محترم سیاسی وزارت امور خارجه را دعوت کردیم و موضوع را با ایشان شریک ساختیم که زندانیای ما در ایران وضعیتشان رقتبار هست و پروتکل و قرارداد میثاقی که بین دولت این شده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان باید به اساس از او استرداد مجرمین محکومین و تبادلی از اینا صورت بگیره که خوشبختانه به یک نتیجه رسیدیم که بالاخره به روز شنبه که پیشروی داریم ما ارگانهای زیربط را لوی سارانوالی، وزارت عدلیه، وزارت امور خارجه و وزارت داخله را دعوت کردیم تا به یک میکانیزمی برسیم تا بتانیم که چطور ما همین زندانیا و محکومینی که در ایران داریم دوباره به افغانستان رجعت بدیم و اونا را به کشور خود بیاریم.
بله آقای خواصی، بعدنم به شما میگردم. آقای فقیری، بعد از اطلاع و بعد از عودت سفر، وزارت خارجه چه تماسایی با حکومت ایران و نهادهای عدلی و کشور برقرار کرده تا وضعیت زندانیای افغان در مجموع بررسی بکنه؟
ما باید بگویم که وزارت خارجه در حالی که خود را متحد به حفظ حقوق و منافع همه افغان‌ها در خارج از کشور میدانه، تلاش کرد تا اسمچه دیپلماتیک با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس شود تا در روشنایی احکام نافذ حقوق بین المللی، اصول پذیرفته شده حقوق بشر در تامین حقوق ادبای افغانستان در کشورهایشان عین در کشور ایران همکاری کنند و در این زمینه اقدامات جدی از طرف وزارت خارجه اتخاذ شده. سفارت افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده تا با مقامات جمهوری اسلامی ایران مذاکره بکنن و حرفای حیات محترم ولسی جرگه که در این مورد به وزارت خارجه سپرده شده ایر تعقیب بکنن و کلیه اقدامات که شایستی از این قضیه باشه برای حفظ حقوق ادبای افغانستان، خاصتا او تعداد از متهمین و محکومین که در جمهوری اسلامی ایران به سر میبرن اتخاذ بکنن و اقدامات جدی بکنن. در این زمینه
آقای سهیل، نظر شما را داشته باشیم که این مسئله از نظر سیاسی چگونه ارزیابی میشه؟ با این تعداد زیادی از محبوسین اونجا موجود هستند و تا الحال تماس های هم صورت نگرفته، این مسئله چگونه ارزیابی میکنه شما؟
با تشکر از شما و با تقدیم سلام، من فکر میکنم که اینطوری که جناب خواصی صاحب مطرح کردن، در برخی از موارد وقتی جرایم صورت میگیره در کشورهای دیگه، یک روند و یک پروسه میان برخی از کشورها ایجاد میشه که به نام اکسترادیکسیون یاد میکنه، یا مجرمینی که در کشور دیگه جرم انجام میده بعد اون را به اون کشور دوباره مثلا انتقال میده. ولی موضوع مهم و اساسی در اینجا هست که دولت افغانستان، مخصوصا آقای کرزای، بعد از اینکه حلف وفاداری خود را بلند کرد، او یک چیز تازه از دیپلماسی افغانستان ارائه کرد. این بود که او توضیح کرد که از این بعد دیپلماسی دیپلماسی افغانستان به اساس یا دیپلماسی کثیرالمحوری خواهد بود و از او روند که در گذشته وجود داشت که روابط استراتژیک با برخی از کشورهای ایجاد شده بود و مطابق با او عمل میشد، حالا این تغییرات به وجود آمده و او بیشتر یادآور شد که ما روابط خوب و حسنه را میخوایم با سایر کشورهای همسایه مخصوصا کشور ایران میخوایم داشته باشیم، که معاون رئیس جمهور کشور ایران در افغانستان در امو وقت امو لحظه حضور داشتند. ولی مسئله در اینجا هست که تعداد بزرگی از هموطنای ما که اونا به نحو مرتکب شدن به جرم یا به اونا الزام وارد شده که اینا جرم را ارتکاب شدن، در این خامخواه یک سری برنامه‌های سیاسی وجود داره در عقب پرده، چون کشور ایران همیشه به نحو میخواد که به اصطلاح تعادل قدرت را در منطقه به نفع خود استفاده بکنه و همیشه تلاش میکنه که بالای این کشور و بالای آن کشور به نحو فشار وارد بکنه تا از این تعادل به نفع خود استفاده بکنه. و بالاخره هنوز هم این مسئله هنوز روشن نیست که واقعا امی تعداد مردمی که یا هموطنای ما که در او کشور متهم شدن، ما در این راستا شک دارم که واقعا اونا امی جرم انجام دادن یا ندادن. به این لحاظ این نیاز به داره که یک دیپلماسی فعال تا این موضوع را جدی پیگیری بکنه که واقعا ثابت بسازه که امی تعداد هموطنای ما واقعا جرم انجام دادن یا خیر.
جناب خواصی، شما برداشتی که از این سفر دارین چگونه است؟ گفته میشه که بیشتر افغانای محکوم به اعدام در ایران به خاطر انتقال و قاچاق مواد مخدر بازداشت شدن. بسیاری از این زندانیا میگن که مقدار کمی اندکی از مواد مخدر با خود داشتن. چگونه میشه که در زمینه کاهش مجازات از اونها هم اقداماتی صورت بگیره؟ در این مورد هم صحبت های شد اونجا؟
بله، البته در رابطه با اینکه اونها بیشترینشان در رابطه با قاچاق و ترافیک مواد مخدر زندانی هستند، در جای شک نیست.
ده.
اما مقامات جمهوری اسلامی ایران عنوان کردن که ایشان طبیعی است که افراد اصلی یعنی نیستن که اینا ترافیک و مواد مخدر کرده باشن، ولی اینا یعنی مثل همال اینا استفاده شدن. و عاملین اصلی قضیه کسانی که ترافیک مواد مخدر را میکنن اونا در داخل افغانستان هستن، که زندانیای محترم برای اینا گفته بودن اگر ما رها شویم و یا به افغانستان فرستاده شویم، ما حاضر هستیم که دستن در کاران ترافیک مواد مخدر، قاچاقبرای مواد مخدر را به پنجه قانون سپرده شوند. ولی در رابطه با مجازاتی که ایران کرده یا محکوم به اعدام هستن، ایران از خود قوانین داره. در این جای شک نیست که مطابق به حقوق و وجائب هر کشوری که در اوج جرم میشه، بنان اونمو جغرافیا اونمو مثل جمهوری اسلامی در اوج جرم شده، باید مطابق قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران باید اونا مجازات شوند. ولی به نظر ما این زمان کار تحقق پیدا خواهد کرد که جمهوری اسلامی افغانستان گام های مؤثر و مفید را برداره. اینمی سی قوا در کل که دولت را تشکیل میدن باید اینا همگام باشن، بخصوص که در روزای نزدیک رئیس به جمهور افغانستان به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران عازم اون کشور میشه، باید این موضوع دقیقا دوج مطرح شوه، سرش بحث شوه تا بالاخره که یک نتیجه مثبت و مفید را به دست بیاریم. موضوع مهم دیگه ای است که روز گذشته یعنی در شنبه گذشته وزیر عدله عجز خود نشان میداده. اونا میگفتن که ما یعنی نمیتونیم که 5630 تن از محبوسین مجروم محکومین را اینجا برش جای داشته باشیم از لحاظ تکنیکی، از لحاظ آشا و اباطه. اینا هم گفتن ما مشکلات داریم. بنان وقتی که حکومت یعنی در این ضعف قرار داشته باشه، اگر اجازهش ما باشه در این ضعف قرار داشته باشه و او جمع هموطنای ما هم روزه اونا رو نگاه نمیکنن، طبیعی است کسی که به اعدام محکوم است به نوبت اونا را کشیده و اعدام میکنه.
بله.
و جان هزاره افغان دوجه.
بله.
جانش از دست میده. بنان بر حکومت و دولت در کل که پارلمان و قوی قضاییه قوی مجریه مسئولیت دارن در برابر افغانهایی که در اونجا هستن و واقعا مظلومانه استعمال شدن.
درست. آقای فقیری، با توجه به صحبتهای آقای خواصی، بعضی پیشنهادهایی هم که اینا طرح میکنن، وزارت خارجه افغانستان همونطوری که قبلا شما هم گفتیم ارقام دقیقی در مورد زندانیای افغان که به اعدام محکوم شدن نداره، آیا تلاش‌های صورت میگیره به خاطر امی پیشنهاد یا ارقام دقیقی از اونها به دست بیایه؟ و بعضی تلاش‌هایی که آقای خواصی هم یادآوری کردن از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور افغانستان به ایران، در مورد ازی هم اگر صحبت بکنین.
دقیق با الفای جناب محترم خواصی سکتر وزارت خارجه افغانستان آرام نشسته، اقدامات موثری که شایسته از این قضیه بوده رعایت کرده، اجراءات جدی انجام دادن. البته با قبل از اینکه مشخصا به سوال بپردازم، در هفته سال روان 18 شمسی به تعداد تقریبا 594 تا به افغان از زندان‌های مختلف کشورهای مختلف آزاد شدند.
بله.
در مورد ازی باید بگویم که در نظر است که در آینده نزدیک در سفر قریب الوقوعی که وزیر خارجه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران داره، البته این سر از این موضوع به صورت جدی متمرکز خواهد شد و یکی از مسائل عمده مورد بحث وزیر خارجه افغانستان با همتای ایرانیش همین موضوع است.
بله.
که در مورد رهایی، تخفیف مجازات و انتقال محبوسین از ایران به افغانستان مذاکره بکنند.
بله آقای فقیری، همین مسئله را که گفتین با شماری از کشورها بعضی موافقات یا تفاهمایی دارین، آیا همین مسئله با ایران هم در مورد همین تبادله زندانیا بگوییم یا همین مسئله حبس تعداد بسیار کثیری از افغانها در این مسئله چنین تفاهم نامی یا توافقی هم صورت گرفته یا تماسهای وجود داره؟
در حال حاضر ما با سه کشور چنین توافق نامه داریم، موافقت نامه داریم.
بله.
البته این پروسه، این فرایند در حال گسترش است. در مورد جمهوری اسلامی ایران کلی اقدامات در مورد نهایی ساختن از این موافقت نامه افغانستان تکمیل شده، ما انتظار داریم جمهوری اسلامی ایران هم فرایند ازی نهایی شدن از این موافقتنامه را نهایی بکنن و در روزهای نزدیکی که گذشت، در روزهای گذشته از طریق سفارت افغانستان با مقامات جمهوری اسلامی ایران مذاکره صورت گرفته که موضوع نهایی شود.
تشکر. آقای سهیل، در مورد پیشنهادهای آقای خواصی و اجراءاتی که باید صورت بگیره و حداقل کاهش در مدت حبس یا فرض کنیم که تبدیل مجازات اعدام به حبس یا همچون سهولت هایی که برای افغان ها اونجا به میان بیاید، نظر شما چگونه است و ایران حاضر به همچون تفاهماتی خواهد بود؟
به هر حال یک موضوعی را که میخوام خدمت عرض بکنم این است که با این وجودی که من احترام کامل دارم به آن قوانینی که در ایران به کار گرفته میشه راجع به جرایم و سایر موضوعات دیگه، چون اونا کشور مستقل هستن، ولی ما این را میدانیم که افغانستان در یک شرایط خاص قرار دارد. ما در این راستا هم پیشنهاد ما اینمی هست که چون افغانستان در حال گذار هست و در اینجا یک حکومتی که واقعا بالای تمام افغانستان کنترل داشته باشه و بالاخره تمام شهروندایش با از داشتن حقوق و مسئولیتاشون با خبر ساخته باشه، ما در چنین شرایط واقعا نیستیم. از این لحاظ است که ما در یک شرایط خاصی هستیم که امیدوار هستم جمهوری اسلامی ایران در این راستا همین موضوع رو در نظر گرفته باشه. یک چیز باید فراموش نکنیم که ما در عصر جهانی شدن قرار داریم و داریم افغانستان هم وارد دهکده جهانی میشه و ایران همینطور. برخی از مسائل هست که اگر به نفع مسائل حقوقی و یا به نفع بشر هست ما باید تو انجام بدیم و برخی از مسائل هست که به تاوان یا به نقص بشر هست باید ما از او جلوگیری بکنیم. از این لحاظ هست که ما نظر منمی هست که ایران نباید بسیار خشک و بسیار یک جانبه و یک طرفه در این راستا باید اقدامات انجام بده، ولی باید در این راستا از خود توازن نشان بده تا اگر خواسته باشن واقعا به اصطلاح حمایت مردم افغانستان رو با خود داشته باشن. ولی آن چیزی که باز هم من شک دارم در این راستا این هست که برخی از رسانه‌ها به این بحث میپردازن که گویا شخصی به نام ریگی او در افغانستان در برخی از ولایت‌های افغانستان در مناطقی که کنترل دولت نیست در اونجا و ترنینگ یا تربیه برخی از افراد بود و اونا میخواستن در داخل خاک ایران بعد دست به آشوب بزنن و بالاخره حکومت آخوندی یا دولت آخوندی ایران از میان بردارن. چون این چیزایی هست که اونا از طرف غربی‌ها حمایت میشن و من فکر میکنم که این زندانیان یک تعدادشان به این نام وجود دارن و اونا نمیتونن که این موضوع رو مشخص بگن و از این لحاظ است که برای اینا اتهام وارد میکنن که اینا در قاچاق مواد مخدر یا سایر موضوعات دیگه دخیل هستن.
آقای خواصی، مسئله دیگر مطرح میسازم اونی که یکی از تبصره‌هایی که صورت میگیره است که پارلمان ایران مسئله امضای موافقتنامه ها را معطل ساخته. آیا این موضوع درست است و پارلمان افغانستان در موضوع چی تماس هایی داره؟
بله، البته در رابطه با موافقتنامه صحبت شما دقیق است که تا این حال پارلمان یا شورای اسلامی ایران به تصویب نرسیده در وجه موافقتنامه. اما در پارلمان افغانستانی موافقتنامه به تصویب رسیده، به خاطر از اینکه شما میفهمین که افغان ها در کل دنیا یگانه کشوری است که آسیب پذیر هست. مهاجرت های سیل آسای دوران جنگ افغانستان که به کشورهای بیرون بوده، این افغانستان ناگزیر بوده که موافقتنامه را زودتر از کشورهای دیگه به تصویب برسانه پارلمانش و به خاطر حفظ حقوق اتباعی کشورشان. به این لحاظ ما امیدوار هستیم که با پارلمان جمهوری اسلامی ایران که در روزهای عنقریب رئیس پارلمان از طرف رئیس پارلمان افغانستان دعوت شده و اونا به افغانستان تشریف میارن و انشالله این موضوع رو امروشن جدی مطرح خواهیم کرد.
یعنی به نظر شما دیر نخواهد شد ایران یک اقدام مثلا جدی یا عاجلی اگر انجام بده جان ازیت با در خطر است؟ خب
بله، ما
البته همی به خاطر اهمیت موضوع روز شنبه باز مجلس داریم که تا روز شنبه را ما انشاءالله ملاقاتی که در عنقریب نزدیک هست به تعقیب از اون ملاقات صورت میگیره و امیدوار هستیم که جمهوری اسلامی ایران از عجله کار نگیره و از تأمل کار بگیره. بالاخره اونا هم بشر هستن، انسان هستن که جانشان خدا خواسته باشه حفظ باشه. ولی ما در این راستا گام های جدی را برداشتیم و پارلمان ایران رئیسش دعوت هست و در افغانستان تشریف میاره، موضوع را جدی به امراشون مطرح میکنیم.
یعنی شما خوشبین هستین؟
بله خوشبین هستیم که انشاءالله همچو کاری صورت نخواهد گرفت. درست. و عنقریب به یک نتیجه مثبت و مؤثر خواهیم رسید انشاءالله.
درست. جناب فقیری، در جریان دیدار رئیس جمهور ایران از افغانستان هیچ تماسی در مورد زندانیان افغان در ایران صورت نگرفته، این مسئله درست است؟ و دولت افغانستان چه مکلفیت هایی داره که این مسئله را با مقامات عالی رتبه ایرانی در میان بگذاره؟
من قبل از اینکه به جواب سوال بپردازم، مشخصا باید با استفاده از فرصت از پارلمان افغانستان ابراز امتنان قلبی بکنم که به صورت سری موافقت نامه که با جمهوری اسلامی ایران در مورد تخفیف مجازات انتقال محبوسین محکومین و متهمین به افغانستان صورت گرفت. البته این یک اقدام فوق العاده ملی بود و قابل قدر. در مورد از اینکه مسئله مهاجرین در آمدن جناب احمدی نژاد به افغانستان مطرح نشد، البته وقتم زیق بود و مسائل مهم دیگه هم در کنار از این مطرح شد و این جزء آجندای مهم سفر به ایران است که از جانب وزیر خارجه افغانستان با همتای ایرانیش مطرح به صورت جدی و مؤثر مطرح میشه.
بله.
و همچنان ما تماسایی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران داشتیم یک موضوع خیلی مهم مطرح کردیم با اونا. اون موضوع همی بود که باید با افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران مخصوصا زندانی هستند، با اونا در چارچوب احکام نافذ حقوق بین المللی، اصول پذیرفته شده حقوق بشر رفتار شوه و اونا همچنان از اصول مجازات بین المللی، یعنی به صورت عادلانه مجازات و محکمه از اینا به صورت عادلانه صورت بگیره.
بله.
با اصل همجواری رعایت شوه، دوستی عمیق تاریخی و فرهنگی بین دو کشور رعایت شوه.
بله.
این مسائلی بود که ما ایره مطرح کردیم و خوشبین هستیم در مورد از اینکه مذاکرات ما نتایج خیلی مثبت را در قبال خواهد داشت.
آقای سهیل، نظر شما را داشته باشم در این مسئله با توجه به سفر آقای احمدی نژاد به افغانستان و عمی تماسی گرفته نشده، شما چه نظر دارین؟ آیا این مسئله یک مسئله جدی هست که باید امی تماس عمدتاً در سفر رئیس جمهور افغانستان هم باید گنجانیده شوه یا نه؟
به هر حال این پس ارتباط میگیره با اون چیزی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواد چی مسائل و کدام اجندای رو با همتاش مطرح بکنه. ولی به هر حال اون چیزی که از دید ما هستی است که آمدن آقای احمدی نژاد به افغانستان بیشترینه یک سری مسائل سیاسی را در پی داشت. از اون ده مسئله ای که اونا بیشتر تلاش میکنن که تعادل قدرت را در منطقه به نفع کشور ایران تغییر بدن و از جانب دیگر دولت افغانستان هم تلاش میکنه، چون در این اواخر یک سری فشارهایی از جانب غرب بالای آقای کرزی به وجود آمده و آقای کرزی بیشتر تلاش کرد که از این رابط خود به نحو یک چالش و یا یک چالش را برای غرب ایجاد بکنه تا اونا توجهش بیشتر دوباره به آقای کرزی وارد بشه. از این لحاظ است که من فکر میکنم که اگر واقعا قانون اساسی افغانستان آقای رئیس جمهور از او حمایت میکنه، حراست میکنه، بنابراین در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده که حقوق شهروندای افغانستان باید در هر نقطه از دنیا باشه باید حفظ بشه و بالاخره برای ایجاد یک حالت و یا کشور رفاه و یا یک شرایط رفاه برای زنا بیشتر کار صورت بگیره. از این لحاظ است که من امیدوار هستم که رئیس جمهور این موضوع را در صدر اجندای خود قرار بده تا با همدای خود مطرح بکنه و بالاخره یک رای حل و رای یا شرایط بسیار مفید را برای استرداد زندانیان افغان مقیم ایران ایجاد بکنه.
خیلی ممنون. آقای خواصی، در برخی از گزارش‌ها گفته میشه که حتی به زندانیان افغان که عمدتاً مهاجرین در کشور هستند اجازه تماس با خانواده‌هایشان داده نمیشه. هیئت ولسی جرگه در مورد به چنین چیزهایی هم تماس گرفت که یک سهولتایی برای زنا ایجاد شود؟
بله، البته در رابطه با این که برای زندانی‌ها، یعنی به وارثین یا پایواس به کلمه عام بگویم، که اجازه داده نمیشن، این کاملا دقیق نیست. طبیعی است که به هر زندانی میتونه که از خود پایواس داشته باشه، وارثش بره از اونها دید و وادید بکنن. در این رابطه کدام مشکلی ما محسوس نکردیم، البته که گویا از این بازدید و پایواز ممانعت میشه.
آقای فقیری، یک مسئله دیگر را میخوایم مطرح بسازم. اوی که وزیر عدلیه افغانستان اخیراً در ولسی جرگه گفته که در صورت انتقالی زندانی‌ها به افغانستان امکاناتی برای حفاظت و رسیدگی به دوسیه‌های از اون‌ها را نداره. با این مشکل دولت افغانستان چگونه برخورد خواهد کرد آقای فقیری؟
مشخصاً باید وزارت عدلیه پاسخ بگوید به سوال شما، اما از لحاظ تا جایی که به وزارت خارجه تعلق میگیره ما صحبت‌های با مسئولین محترم وزارت عدلیه هم داریم و در این مورد اقدامات مؤثر اتخاذ خواهد شد که فرصت‌ها و امکانات ایجاد بکنن تا زندانیان افغان که قرار است برای سپری نمودن بقیه‌شان به افغانستان انتقال می‌یابند، اما طور که فرصت‌های را آماده کردن برای زندانیان که از تاجیکستان به افغانستان انتقال شدن، این فرصت‌ها را آماده بسازن تا زندانیان افغان در زندان‌های افغانستان بقیه‌شان سپری بکنن.
آقای خواصی، من می‌خواستم این مسئله از شما بپرسم، شما تماس داشتید، پارلمان چه نظر داره در مورد؟
بله، البته در رابطه با تخفیف مجازات و یا رفع اعدام، فیصله های محاکم افغانستان تاثیرگذار نیست بالای فیصله های محاکم جمهوری اسلامی ایران. اونا از خود قوانین دارن، جرم در جغرافی مشخص صورت گرفته، تابع میشه به مو قوانینی که در مو جغرافی هست.
اما از نظر همسایگی، از نظر مناسبات نیکی که دولتین میداشته باشن، همچون چیزهایی را تقاضا میکنن.
قبلا من تذکر دادم که میتونه دولت جمهوری افغانستان من حیث یک پیشنهاد به جمهوری اسلامی ایران که تخفیف مجازات و رفع اعدام و یا عفو صورت بگیره. این البته از مجرای دیپلماتیک میشه و بخصوص رفتن رئیس جمهور به ایران این از این طریق میشه. اما وزیر عدلیه دقیق فرمودن که اونا نمیتونن در مجازات تخفیف بیارن، یعنی اونا صلاحیت زیر ندارن. فقط در توافقتنامه طور ذکر است که مثلا اگر یک آقا به 10 سال حبس محکوم باشه، 5 سال سپری کرده باشه، 5 سال باقی مانده رو میتونه در افغانستان سپری بکنه و کسی که در به اعدام محکوم شده فقط یگانه راهش از این است که از طریق مجرای دیپلماتیک و از طریق تفاهم بین دولتین.
در مجموع نظر ولسی جرگه چی است؟
البته
اصلا در مورد صحبت وزیر عدلیه،
البته نه صحبت شونه که وقتی که وزیر عدلیه فرمود که اونا نمیتونن، دقیق است پارلمان میداند که اونا صلاحیت زیر ندارن، ولی پارلمان تلاش های خود مستمر و مداوم دوام میده تا که بتونن که متنای عزیز ما که در ایران زندانی هستن یا تخفیف مجازات و یا رفع اعدام به هر دوی از این میپردازه و انشالله امیدوار هستیم یک رفعت قضایی صورت بگیره و اونا به محاکم خود هدایت بفرمایند که از رفعت قضایی اینا کار بگیرند که اعدام رفع شوه و مجازات یا محکومینی که به 20 سال حبس یا حبس دوام محکوم هستن تقلیل صورت بگیره. به این لحاظ بنان ما امیدوار هستیم که این کار صورت بگیره.
آقای سهیل، ارائه مشکلات از قبل که از سوی وزارت عدلیه افغانستان صورت میگیره، ای در روند ای تقاضا تخفیف بیارن یا فرض کنیم که مجرمین به ما بسپارن، به این روند کدام سوی تاثیر منفی نمیکنه؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر وزارتخانه افغانستان اونا ضعف های خاص خود را دارن، مخصوصا وزارت مهاجرین. چندین بار بحث های امین بود که از کشور پاکستان اگر مهاجرین پس دوباره به افغانستان عودت بکنن، دولت جمهوری افغانستان ضعف خود را در راستا ارائه کردن که اونا توانایی همین تعداد بسیار بزرگی از افغانا را ندارن که پس دوباره به کشور برگردن. از این لحاظ هست که اگر چنین پیشنهادات صورت میگیره، به جای شک نیست که تاثیرات یا سو و یا هم خوب را به وجود میاره. ما امیدوار هستم که در قسمت زندانیان افغانستان هم یک شرایط و یا یک دیدگاه مشخص، چون افغانستان در شرایط خاص هست و از این لحاظ است ما امیدوار هستم که جمهوری اسلامی افغانستان و ایران این موضوع را درک بکنه و یک راهکار کارا را روی دست بیارن تا این موضوع معضل حل بشه.
بسیار تشکر جناب فقیری. به طور سوال آخر خود از شما میپرسم، به نتیجه گیری اگر بوین که آخرین فعالیت وزارت خارجه در زمینه چی است؟ به طور مختصر
بگویم که وزارت خارجه یادگاه دیپلماسی افغانستان که مسئولیت حفظ حقوق بر افغانستان در خارج از کشور دارد، با وکلای محترم ملت افغانستان و پارلمان افغانستان و مردم افغانستان اطمینان میده که اقدامات جدی، تلاش های مستمر و کلیاً اجراءاتی که مربوط وزارت خارجه باشه اتخاذ میشه و وزارت خارجه به متحد است تا اتباع افغانستان در خارج از کشور آبرویشان، عزتشان، حرمتشان، کرامتشان و حق انسانیشان حفظ باشه.
خیلی ممنون آقای خواصی. از شما میپرسم به خاطر پیگیری همین قضیه پرمخاطره، پارلمان افغانستان چی اقدام جدی داره؟ به طور خلاصه اگر بگویید.
بله، خلاصه میگم، البته پارلمان افغانستان در بسا قضایا تلاش های مهم خود را کرده، تلاش هایی که اهمیت داشته به زندگی مردم، البته خصوصا به خاطر ادوای افغانستان در خارج از کشور. ما شاید حیات های دیگی را به جمهوری اسلامی ایران اعزام بکنیم و تا از نزدیک دید و وادید بکنن از زندانیا، و یا انشالله وقتی که رئیس پارلمان ایران تشریف آوردن به یک نتیجه میرسیم، انشالله شما را بعدا به جریان خواهیم گذاشت. ولی پارلمان آرام ننشسته، تلاش های خود ادامه دادن.
خیلی ممنون آقای سوهیل. به طور مختصر از نظر سیاسی چه خوشبینی در زمین شما دارین؟ بسیار کوتاه اگر.
من فکر می‌کنم از لحاظ سیاسی گروه های جامعه مدنی و همچنین احزاب سیاسی و بالاخره گروه های فشاری که در افغانستان هستن، اونا باید صدای خود در راستا بلند بکنن. از لحاظ سیاسی من فکر می‌کنم که اگر دولت جمهوری اسلامی ایران به این آمادگی برسه که آنطور که تقاضای مردم افغانستان است و بالاخره جمهوری اسلامی افغانستان هست، اگر به این موضوع آنطور که مردم میخوان رو بیاره، من فکر میکنم که در قسمت رابط افغانستان با ایران و همچنان بهبود رابط استراتژیک و بالاخره رابط منطقه‌ای که افغانستان با ایران داره، این در این قسمت حمایت میکنه و همکاری میکنه و بالاخره یک شرایطی به وجود خواهد آمد که مردم افغانستان به دید شک به جمهوری اسلامی ایران از دیر به طرف نگاه میکردن، او شک و تردیدها از بین خواهد رفت.
خیلی زیاد تشکر. نتیجه گیری چنین است که دولت افغانستان، پارلمان و نهادهای مدنی علاقمندی دارن در جهت حل قضیه و اقدامات عاجل در زمینه صورت بگیره. بحث ما در اینجا ختم میشه. تشکر میکنیم از محترم احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، از عبدالستار خواصی، منشی اول ولسی جرگی افغانستان، و اجمل سهیل، رهبر حزب لیبرال و کارشناس امور منطقه. از اشتراک شما تشکر.
تشکر از شما.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
وقت غرم